ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. دویست و هفت تن دیگر در ایران بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند. دو نفر در حمله مسلحانه در نزدیکی دفتر سابق مجله شارلی ابدو در پاریس زخمی شدند. و وزیر خارجه ایران میگوید اگر آمریکا بخواهد به برجام بازگردد باید غرامت بپردازد. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 207 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به این ترتیب مجموع جان باختگان ویروس کرونا در ایران به 25222 نفر افزایش یافت. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اعلام کرده است که در روز جمعه 3563 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز شناسایی شده و اکنون مجموع بیماران کووید 19 در کشور به حدود 440,000 نفر رسیده است. درستی آمار روزانه و رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران همواره از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مورد تردید جدی بوده است. در پی حمله روز جمعه مهاجمی با سلاح سرد در نزدیکی دفتر سابق نشریه شارلی ابدو در پاریس دو نفر به سختی مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از این دو تن که با چاقو هدف هم قرار گرفتند جراحات یک نفر جدی توصیف شده است. بنا به گفته یک منبع در پلیس فرانسه نیروهای پلیس فرد مهاجم را دستگیر کردند. رسانه‌های فرانسه از دستگیری فرد مظنون دیگری نیز خبر دادند. حمله روز جمعه کمتر از یک ماه پس از آن رخ می‌دهد که شارلی ابدو، مجله طنز فرانسوی، کاریکاتورهای مرتبط با محمد، پیامبر مسلمانان را با تیتر تاریخ را نمی‌توان بازنویسی یا پاک کرد، از نو منتشر کرد. این مجله پیشتر در سال 2015 میلادی به دلیل چاپ همین کاریکاتورها از سوی اسلامگرایان تندرو مورد حمله مسلحانه قرار گرفت که 12 کشته و 10 زخمی به دنبال داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا برای بازگشت به برجام باید به ایران هم خسارت بدهد و هم تعهد که از این قرارداد دیگر خارج نخواهد شد. محمد جواد ظریف در گفتگو با پایگاه خبری روسیه اسپوتنیک تاکید کرد که برای حکومت ایران سیاست آمریکا مهم است، نه اینکه چه کسی به کاخ سفید راه یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در اردیبهشت 97 آمریکا را از توافق برجام خارج کرد تا کنون هیچ تمایلی برای بازگشت به این توافق نشان نداده است. با این حال جو بایدن رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرده است که در صورت پیروزی آمریکا را به برجام باز می‌گرداند. این در حالی است که آقای بایدن شرط بازگشت آمریکا به این پیمان را اجرای کامل آن از سوی جمهوری اسلامی عنوان کرده است. شرکت کیسایت تکنولوژی به دلیل نقض تحریم‌های ایران از سوی یکی از شرکت‌های وابسته‌اش مبلغ 473,000 دلار جریمه به وزارت خزانه‌داری آمریکا پرداخت می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید شرکت نقض‌کننده تحریم‌ها که در فنلاند مستقر بوده، پیش از اینکه در سال 2015 توسط شرکت کیسایت خریداری شود، با ایران تعاملات اقتصادی و تجاری داشته است. بنابراین گزارش، این معاملات حتی پس از فروخته شدن این شرکت از سوی برخی کارکنان به صورت مخفیانه ادامه یافته است. شرکت کیسایت که در زمینه تولید تجهیزات اندازه‌گیری و سنجش دقیق فعالیت می‌کند، می‌گوید ارزش مبادلات مالی انجام شده با ایران 330,000 دلار بوده است. با این خبر به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم با نیوشا بقراطی همراه باشید و برنامه ساعت ششم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
این خانمش بی خوده.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
سلام و درود بر شما. در اولین جمعه مهر ماهی، نخستین آدینه فصل سرد همراه شما هستیم اینجا از استودیوی ساعت ششم رادیو فردا در عصر یک پراگ بارونی. امیدوارم گرم باشید و بمونید با من که در حدود یک ساعت آینده بخت این رو دارم که باز همراهی کنم شما رو در این عصر تعطیل در برنامه تریبون آزاد رادیو فردا. از همین حالا باز هست به روی شما شماره مستقیم ما 00420221122454 و در دنیای مجازی شناسه تلگرام ما @فردگرام. محمد جواد ظریف از یک طرف با این ادعا که اعدام نوید افکاری ربطی به اعتراضات نداشت میگه قوه قضاییه جمهوری اسلامی مستقله، اما همزمان در اظهاراتی که اون استقلال مورد ادعا رو به چالش میکشه از آمادگی برای تبادل دو تابعیتی های زندانی در ایران با ایرانیان زندانی در آمریکا و جاهای دیگه دنیا خبر میده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این ابراز آمادگی با بیان این جمله که من پیشنهاد یک مبادله جهانی را داده بودم تردیدی باقی نمیگذاره که نقشش صرفاً پیام رسان قوه قضاییه نیست و برخلاف اون چه که چند ثانیه قبل ادعا کرده بود استقلال قوا در جمهوری اسلامی میتونه در جاهایی که لازم باشه خالی از معنا بشه. پیش از این هم ظریف ادعاهای پرحاشیه‌ای رو درباره حقوق بشر در ایران مطرح کرده بود، از جمله اینکه بهایی بودن جرم نیست، همجنسگرایان در چهار دیواری خود آزادند و اینکه کسی در ایران به خاطر عقیده‌اش در زندان نیست. اظهاراتی که همگی در مصاحبه با افراد و رسانه‌های خارجی یا در نشست‌های برون مرزی مطرح شده. منتقدان وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگن او از جایگاه دیپلماتیک خودش و ظاهر میانه رو تکنوکراتی که سعی در ترسیمش داره برای سفیدکاری وضعیت حقوق بشری و سیاسی ایران در صحنه پر انتقاد جهانی بهره جویی میکنه. اما این سخنان چقدر خریدار داره و چه دامنه ای از تأثیر گذاری؟ اساساً مخاطب ظریف کیه؟ افکار عمومی جهان، همتایان برون مرزی، مردم ایران یا رأس هرم حکومت؟ نقش او رو در کارزار ضد خبر جمهوری اسلامی در مقایسه با سایر مقامات چطور باید برآورد کرد؟ من یوشا بغراتی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن ماست، شماره تلفن مستقیم برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. و همونطوری که پیشتر هم گفتیم از طریق @فردگرام، از طریق پیام رسان تلگرام میتونید نظر خودتون رو به طور صوتی به دست ما برسونید تا در این برنامه پخش بکنیم. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم، خانم مریم معمار صادقی فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از آمریکا از طریق خط اسکایپ با ما هستند و از سوئد خانم مهدیه گلرو فعال مدنی. خانم گلروی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون و ممنون از دعوتتون.
خانم معمار صادقی عزیز به شما هم سلام میگم و ممنونم که همراه برنامه ساعت ششم هستید.
سلام، خیلی ممنون.
اجازه بدید که در ابتدای برنامه بریم طبق روال همیشگی نظر چند نفر از شنوندگان رو بشنویم که پیش از برنامه نظر خودشون رو با تلگرام رادیو فردا در میون گذاشتن. بریم نظرات نادر رو بشنویم درباره رویکرد محمد جواد ظریف.
سلام بر جناب بقراتی گرامی و عزیز. البته آقای ظریف همو دروغوی بزرگ یا مالکش اعظم که واقعا هیچ چشمش تو هیچ چیزی را نمیبینه، واقعیات را نمیخواد ببینه که تو مملکت چه بدبختی ها، فلاکت ها از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فقر، فلاکت وجود داره رفتار شبیه رفی هموق واقعا شبیه جناب رئیس جمهوری که صحبتایی که میکنه مثل که توی کره ما هست یا تو مریخ روی که تو کشور ایران نیست. همه چیزایی که میگه از کرونا، از وضعیت مردم، از وضعیت اقتصاد، از وضعیت معیشتی مردم خدایی، اصلا خلاف واقع است. به هیچ گونه حقیقتی تو حرفای ای آقای رئیس جمهور و ظریف وجود نداره. ظریف هم به خاطر منافعی که داره یه گوشی از سفره را گرفته که نشستن با اقمار خودش و حواسش هست که بشقابش لیز نخوره بیفته. برخلاف واقع، برخلاف انسانیت، برخلاف مصلحت حتی مملکت و ملت هم در نظر نمیگیره، فقط منافع خودش و رهبر اعظمش و بس.
بسیار خوب، این صحبت‌های نادر بود که شنیدیم در ابتدای برنامه. اجازه بدید که با خانم معمار صادقی شروع بکنیم. خانم معمار صادقی، شما نقش محمد جواد ظریف رو چطور برآورد می‌کنید در رویکرد جمهوری اسلامی، در دیپلماسی جهانیش و نوع توجیهاتی که درباره اتفاقاتی که به طور مشخص داخل مرزهای ایران میفته در حوزه سیاسی، در حوزه حقوق بشری؟ فکر میکنید که نقش محمد جواد ظریف در مقایسه با سایر مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه چطوره؟
اول که بگم، من دقیقا مثل نادرخان که الان صحبت میکردن میبینم آقای ظریف رو. ایشون خیلی خوب حرف دل پک میکنم همه مردم ایران رو واقعا گفتن الان. ببینین، ظریف رو من اینجوری میبینم که برای خامنه ای most valuable player هست، یعنی بازیکن پر ارزش ترین بازیکن تیم جمهوری اسلامی هستش، یعنی حتی از رئیس جمهور مهمتر و اثر مهمتری داره برای حفظ این حکومت.
چرا فکر میکنید که از رئیس جمهور، از رئیس مستقیم ظریف مهمتر هست برای رأس هرم قدرت؟
برای اینکه الان جمهوری اسلامی بیشتر از هر موقع دیگه در این 41 سال گذشته در خطر هست قدرتش و با فشار خیلی زیاد اقتصادی از طریق تحریم ها روبرو هست و ضمناً مردمش دیگه از هر نوع، همه نوع مردم ایران علیه حکومت هستن و حاضرن اعتصاب بکنن و تظاهر بکنن و بیان تو خیابونا و همه جورای دیگه هم مسالمت آمیز نفرت خودشون رو، عصبانیت خودشون رو برای این حکومت نشون بدن. و جواد ظریف کاری که میکنه برای خامنه اینه که میره بیرون از ایران به زبون انگلیسی با کسایی که خیلی مهم هستن میشینه و حرفایی میزنه که درست 180 درجه متفاوت هست از واقعیت زندگی مردم و واقعیت جمهوری اسلامی، هم از نظر سرکوب، هم از نظر فساد. و اون خریداری که داره برای حرفش خیلی متفاوت هست از اون چیزی که رئیس جمهور داخل کشور داره. یعنی ظریف سعی نمی کنه که مردم ایران رو قانع بکنه، خارجی ها رو قانع می کنه یا سعی می کنه که این کارو بکنه و بعد مردم ایران بالاخره ویدیوشو میبینن، راجبش میخونن، تو رادیو گوش میدن، میبینن که فلانی و فلانی که اینقدر مهم هستن نشستن به حرفای ظریف گوش دادن، تمام این دروغا رو شنیدن و حتی یک کلام نگفتن که نه آقا شما داری دروغ میگی، وضعیت مردم این نیست، شما هم این نیستین، دارین همینجوری آدم میکشین و مردم خوب اینو میدونن.
بسیار خوب، برمیگردیم صحبت میکنیم یه مقدار دقیق تر درباره این که اون افرادی که ازش صحبت میکنید، اون کسانی که به نظر شما مخاطب ظریف هستن چه کسانی میتونن باشن؟ میتونه این مخاطب حالا فقط یک قشر یا یک به اصطلاح جناح خاص نباشه، چه داخل چه خارج ایران، میتونه ترکیبی از همش باشه، ولی میخواستم بیشتر در ادامه همین برنامه دربارش صحبت بکنیم. اجازه بدید که صحبت‌های خانم گلرو هم بشنویم در همین باره. خانم گلرو، اگر به طور کلی شما هم بخواید نظر خودتون رو بگید درباره نوع مأموریتی که احساس میکنید محمد جواد ظریف در کنار پیش بردن حالا همون رویکرد دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو بر عهده داره، در این به اصطلاح در این حوزه‌ای که ازش هر از چنگاهی صحبت‌هایی هم می‌شنویم، حوزه اظهار نظر در مورد حقوق بشر، اینها البته خوب ازش سوال میشه طبیعتاً، در جایی که قرار می‌گیره مصاحبه‌هایی میشه، ازش پرسش‌های صورت می‌گیره و او هم پاسخ‌هایی که میده بسیار پرحاشیه است و در خیلی موارد شده که عصبانیت دست کم بخش عمده ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی، اون چیزی که از بخشی از جمهوری از مردم داخل ایران رو که ما میتونیم بروز و ظهورش رو ببینیم به دنبال داشته. شما این نقش رو چطور میبینید؟
عرض کنم خدمتتون که خب بحث دروغگویی و پروپاگاندا بر اساس اخبار نادرست توی جمهوری اسلامی در تمام مسئولینشون وجود داره، اما در مورد ظریف این مسئله حساسیت بیشتری داره به خاطر اینکه مخاطب بین المللی داره و بقیه وزرا و بقیه مسئولین در جمهوری اسلامی به خاطر سانسور و به واسطه اینکه در هیچ نشست خبری نمیشه ازشون آزادانه سوال کرد، در مورد خیلی چیزها شاید نیازی نباشه پاسخگو باشن، اما ظریف به واسطه سفرهای خارجیش و آزادی نسبی که روزنامه‌نگاران دارن در خارج از ایران و بعد ممکنه که با سوالهای چالش برانگیزی مواجه بشه و این سوالهای چالش برانگیز اون رو وادار میکنه به دروغگویی، چون گفتن واقعیت باعث میشه که چهره بین المللی جمهوری اسلامی از این چیزی که امروز هست بدتر بشه. مخاطبینش قاعدتا افکار عمومی بین الملل هستن، چون خب به انگلیسی میتونه صحبت کنه، میتونه توییت بکنه و میتونه حرف بزنه. سازمانهای حقوق بشری، سازمانهای سیاسی، سازمانهایی که به دموکراسی کار میکنن، حقوق زنان کار میکنن، همه اینها دیتاهایی میگیرن از طریق مخالفان جمهوری اسلامی. و ظریف با جواب دادن به این سوالها در واقع همه اون چیزی رو که مخالفین جمهوری اسلامی خارج از ایران تلاش میکنن واقعیت ایران رو نشون بدن، اون رو برعکس میکنه و به شکل دیگه ای پاسخ میده. نکته که در مورد ظریف وجود داره اینه که دروغگو بودنش هم برای مخالفان جمهوری اسلامی مطرح هست، هم برای موافقان جمهوری اسلامی. یعنی شما میبینید وقتی به مجلس شورای اسلامی هم میره، نماینده ها اعتراض میکنن که داری دروغ میگی. این وضعیت ظریف کاملا وضعیت شکننده ایه، به خاطر اینکه نه میتونه واقعیت رو خارج از ایران بگه، نه حتی میتونه واقعیت رو به طرفدارای جمهوری اسلامی بگه، چون اگه اونجا هم حتی واقعیت رو بخواد بگه متوجه وضعیت کاملا در خطر جمهوری اسلامی به لحاظ بین المللی میشن و مجبوره که هی تکرار بکنه که نه ما وضعیت خوبی داریم در جهان. و وقتی هم که خارج از ایران هستش مرتب باید تصویر دروغینی از ایران بسازه که ما وضعیت خوبی داریم در ایران. و اتفاقا من فکر میکنم یکی از مهمترین نکاتی که ظریف توی این مدت در موردش حرف زده، مثلا دست انتخابات که خب عنوان کرد که 73% مردم مشارکت داشتن، پس قاعدتا همه این 73% طرفدار جمهوری اسلامی هستن. این خیلی مسئله آزاردهنده بود، چون بسیاری از کسانی که در انتخابات شرکت میکنن به واسطه اینکه تلاش میکنن برای بهبود شرایط،
این رأی سلبی میدن، میخوان اون یکی آدم نیاد. درسته،
دقیقاً این سال هاست که حالا اتفاق افتاده تو ایران، متاسفانه همیشه درگیر رأی سلبی بودیم ما و خب حالا خوشبختانه فکر میکنم که دیگه آخرین تیری که در مورد این قضیه وجود داشته روحانی بوده و دیگه مردم متوجه این شدن. ولی میبینیم که از همین رأی 73% استفاده میکنه، با وجود اینکه خامنه ای که صداش داخل ایران شنیده میشه تاکید کرده بود که مخالفان ما هم حتی بیان رأی بدن، ولی تمام این 73% رو با عصبانیت تو سخنرانیش آقای ظریف تو نشست مطبوعاتی میگه که اینها همه طرفدار جمهوری اسلامی هستن و شما نمیتونید 73% مشارکت رو زیر سوال ببرید.
بسیار خب، برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم با شما خانم گلروی عزیز، اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، باز هم بشنویم از تلگرام یک نظر دیگر رو.
با درود به نیوشای عزیز و همراهان ساعت ششم، پر واضحه که جمهوری اسلامی از دهه‌های گذشته با این طرفان تونسته وقت بخره و فشار رو به صورت کوتاه مدت کم کنه. تبادل زندانی در سنوات گذشته شوی تبلیغاتی رو انداخته و خودشو حکومت عادی جلوه داده، اما سوال اینجا چرا کشورهای غربی هر دفعه راهی رو که قبلا طی کردن تکرار میکنن؟ این گروگان ها آزاد بشن، گروگان های جدید به لیست بلند بالای زندانی های دو تابعیتی اضافه میشه و این سیکل تا ابد تکرار میشه. زیباترین واژه برای ظریف از دهن پومپئو خارج شده که گفته مالکش اعظم، از یک سو شاخشانه کشیدن برای دول غربی و از سوی دیگر مبادله زندانی. ظریف بخشی از پروژه ویرانی ایران رو رهبری میکنه.
به هیچ وجه نمیشه تصور کرد که اینا با هم اختلاف دارن. همشون برای بر اساس یه نقشه را میرن جلو. وظیفه هر کدومشون تو این سیاست کلان جمهوری اسلامی به دقت درایه شده. فریب افکار عمومی دنیا وظیفه ظریفه. خیلی ممنون از برنامه خوب شما.
ممنونم از شمایی که همراهی میکنید این برنامه رو. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. امروز صحبت میکنیم درباره محمد جواد ظریف و حضوری که در عرصه جهانی داره در زمینه اظهار نظر درباره مسائل داخلی ایران، مسائل حقوق بشری، سیاسی. شما چطور میبینید این حضور رو؟ اجازه بدید که آقای سیاوش رو روی خط ارتباطی رادیو فردا داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای سیاوش عزیز، نظر شما چه هست درباره همین مسئله که مطرح کردم؟
با درود. الو،
بفرمایید، روی خط هستی، صدای شما رو میشنویم، بفرمایید.
با درود خدمت شما، عرضم به حضورتون که دیگه ماهیت ظریف کاملا روشن شده برای جهان، برای مردم دنیا و سردمداران. بالاخره الان شما ببینید تو اروپا یه فردی رو گرفت، دو فردی رو گرفتن که زدن مردم رو با تبر و ساطور داغون کردن. اینا نشانه های این جمهوری اسلامیه، نشانه های اینه که دروغ‌هایی که ظریف میگه، ما زندانی سیاسی نداریم، بعد تو تلویزیون ایران میشینه میگه ما انتخاب کردیم، در صورتی که حق انتخاب رو به مردم نمیدن. مردم رو نمیارن، مردم میگن رفراندوم میخواییم ما، از سال 88 گفتن رفراندوم میخواییم ما، رفراندوم رو اجرا نکردن. و یه چهره خندان میخواد نشون بده به دنیا و اون خنده ها مردم جامعه جهانی رو جلب بکنه و فریب بده نسبت به ایران.
شما پس فکر میکنید آقای سیاوش عزیز
بیشرمی میشینه تو سازمان ملل میگه ما زندانی سیاسی نداریم، ما اعدام نداریم، در صورتی که بزرگترین دروغگوی جهان معرفی شده. و
نکته شما رو گرفتم آقای سیاوش عزیز. پرسشم از شما اینه که فکر میکنید بیشتر مخاطب ظریف، پس فکر میکنم اینطوری برداشت میشه کرد که بیشتر به نظر شما افکار عمومی جهان هستش تا داخل ایران، همینطوره؟
دقیقا افکار عمومی جهان رو میخواد به هم بریزه ایشون، در داخل اصلا مراش مهم نیست. افکار جهان رو میخواد به هم بریزه که بگه ما از یک دموکراسی خوبی برخوردار هستیم، در صورتی که این دروغ محضه که ظریف میگه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای سیاوش عزیز که همراهی کردید ما رو. بریم یک نظر مخالف بشنویم از فرهاد، نظر دیگری داره، گوش کنیم.
با درود جناب آقای بغراتی و همکاران محترمتون، فرهاد هستم. آقای ظریف یا هر وزیر امور خارجه‌ای هماهنگ کننده مسائل کشور با اتباع بیگانه یا با کشورهای خارجیه، این تعریف کار وزیر امور خارجه است. ایشون نمیتونه توی کار قوه قضاییه یا مجریه یا هر کسی دیگه دخالت بکنه و مسلماً اونها برای خودشون تصمیم گیری میکنن، اما ایشون میتونه در امور خارجی نقش هماهنگ کننده یا اطلاع رسانده رو داشته باشه. ایشون نمیتونه در مورد آزاد شدن یا زندانی یه نفر تصمیم بگیره، بلکه یه واقعیتیه، ولی میتونه که اعلام کنه که ما، یعنی از طرف قوه قضاییه اطلاع داده میشه به وزارت امور خارجه که به قول معروف این اشخاص رو ما میتونیم آزاد کنیم، مبادله کنیم یا هرچی. همین چند ماه پیش هم دیدیم آقای برایان هوک که به هر حال ایشون مسئول کار ویژه ایران، دفتر ایران در وزارت امور خارجه آمریکا بودن، تا قبل از استعفاشون رفتن زندانیا رو تحویل گرفتن، زندانی آزاد شده رو که آمریکایی بود، یادم نیست اسم ایشون رو، و به آمریکا بردن. منظورم به اینه که مسائل رو خارج از قرض ورزی نگاه کنیم، منطقی نگاه کنیم.
بسیار خب، ممنونم از شما که ما را همراهی میکنید. شما هر اونچه که نظرتون باشه در این برنامه جای خواهد داشت. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام، بهتره که اونجا پیام صوتی بگذارید برای ما که در این برنامه رادیویی بتونیم پخش بکنیم. البته من این توضیح رو باید بدم در مورد صحبت فرهاد که آقای ظریف با همون جمله‌ای که در مقدمه هم بهش اشاره کردم، یعنی اینکه من پیشنهاد یک مبادله جهانی رو درباره زندانی‌های سیاسی، زندانی‌های، حالا از واژه سیاسی البته استفاده نمی‌کنه، زندانی‌های دو تابعیتی داده بودم، نقش خودش رو پررنگ‌تر نشون میده نسبت به یک هماهنگ کننده یا نسبت به کسی که صرفا منتقل کننده یک پیام از طرف قوه قضاییه هست. خانم معمار صادقی، نظرات رو شنیدیم، شما چی فکر میکنید؟ آیا صحبت‌های فرهاد رو میتونید فکر کنید که در مورد ظریف تعمیمش بدیم، این که به هر حال ابزار دیپلماسی یک کشور هست و داره اون دیپلماسی رو به پیش میبره و چیزی بیش از این نیست و هر وزیر خارجه دیگه هم همین نقش رو میتونه داشته باشه؟
اون چیزی که فرهاد خان میگن برای یک حکومت نرمال هست، یعنی وقتی که عادی باشه بله یه دولت و یه وزیر امور خارجه اونجوری باید باشه، ولی جمهوری اسلامی خیلی خیلی دور هست از یک حکومت نرمال و همون جوری که عرض کردم آقای ظریف ابزار خامنه‌ای هست برای اینکه خارجی‌ها رو سعی کنه گول بزنه و یک چیزی نشون بده به بیرون از کشور که درست برعکس واقعیت هست. ببینین این خارجی‌هایی رو که جمهوری اسلامی گروگان گرفته برای اینه که میخواد پول به دست بیاره از طریق اونها و ظریف در از دلال اینا شده خارج، میاد میگه که خب ما اینا رو هم داریم، برای اینا هم پول میخوایم، این خرابکاری هم تو منطقه میکنیم، اگه میخواین این کارو نکنیم هم اینقدر پول میخوایم، برنامه هسته‌ای داریم، اگه میخواین این کارو نکنیم اینقدر پول میخوایم. اینا برای همه چیز میخوان یه قیمت بذارن و بعد اون پولم که به دستشون میرسه اصلا برای چی میخوان اون پول رو؟ فقط برای اینکه قدرت خودشونو حفظ بکنن. موقعی که برجام وجود داشت این همه پول دادن نقد به دست جمهوری اسلامی، یه ذره‌اش به دست مردم نرسید. اگه رسیده بود در همون اون مقطع همون موقع مردم نمیریختن تو بیشتر از 100 تا شهر سراسر مملکت اعتراض بکنن بگن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. کل قضیه دروغه.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم معمار صادقی. در ادامه برنامه همونطور که گفتم بیشتر صحبت میکنیم درباره این که در افکار عمومی جهان وقتی میگیم که محمد جواد ظریف میخواد تاثیرگذاری بکنه درباره چه کسانی داریم حرف میزنیم و آیا میتونه موفق باشه یا نه. ما اجازه بدید که خانم گلرو هم نظرش رو درباره همین قضیه بشنویم. خانم گلرو، صحبت‌های شنوندگان ما و میهمان دیگر برنامه خانم معمار صادقی رو شنیدیم، در این مورد اگر توضیحی دارید میشنویم، وگرنه می‌خواستم ببینم در داخل ایران فکر می‌کنید که تا چه حد این حرف‌ها میتونه مخاطب خاص داشته باشه.
در مورد اینکه ابزار دیپلماسی هستش، بله درسته، اساسا وزیر امور خارجه بخش دیپلماسی یک کشور رو تشکیل میده، اما در مورد جمهوری اسلامی که هم منزوی هست هم دچار بحران جدی بین المللی هست، قاعدتا این تبدیل به یک دیوار دفاعی براش میشه و یک پروپاگانده اصلی رو باید در جهان در واقع داشته باشه، چون داخل ایران که میتونه سرکوب بکنه، به راحتی میتونه هر کسی که تو خیابون بیاد سرکوب بکنه و بکشه، تجربهش رو بارها بارها داشتیم و حتی کوچکترین مخالفتی مثل یک توییت زدن یا یک پست تو اینستاگرام گذاشتن هم امروز میبینید که با برخورد مواجه میشه. یک کسی کانال تلگرام داره، چند هزار نفر فالوور داره، بازداشت میشه، زندان میشه، 2 سال بعد تازه متوجه میشیم که این توی یه زندانی بوده و به این دلیل زندان بوده به خاطر یه کانال تلگرامی. خب داخل ایران پس دستشون بازه، میتونن هر جوری که دوست دارن انتقادات رو مدیریت بکنن، اما خارج ایران دیگه خب فضا اینجوری نیست، نمیتونن برن سرکوب بکنن اون فردی که داره این حرف رو میزنه، که البته تروریسم بین المللی هم داره جمهوری اسلامی و اون یک بحث دیگه ایه. اینجا دیگه مجبور میشه با گفتگو حرف بزنه و با گفتگو مسائلش رو حل بکنه. خب الان گفتگو نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش گفتن واقعیت که نمیشه، چون گفتن واقعیت میتونه جمهوری اسلامی رو منفورتر بکنه، منزوی ترش بکنه و شرایطش رو بدتر بکنه. پس میفته توی بازی دروغگویی و دروغگویی و این هی تکرار میشه و در طی این 8 سال میبینیم که ظریف خیلی مسلط‌تر و تواناتر تونسته این کارو بکنه. چرا نسبت به قبلی یا تواناتره؟ به خاطر همون لبخندی که داره، به خاطر اینکه سالها توی کشورهای غربی کار کرده و درس خونده و میشناسه جامعه غرب و میدونه که با چه ادبیاتی باید حرف بزنه، چه جوری باید حرف بزنه، چه جوری باید باهاشون ارتباط برقرار کنه و این مهارتش رو در دروغگویی و در متقاعد کردن مخاطب بیشتر میکنه. یکی از نکات خیلی مهمی که یکی از مخاطبینتون اعلام کردش و این واقعا مسئله خیلی مهمیه، الان گفتنش دردی رو از ما دوا نمیکنه، چون واقعا جامعه بین الملل باید به این مسئله توجه بکنه. اما این سیکل تبادل زندانی کاملا 41 ساله از روزی که جمهوری اسلامی سر کار اومده و بحث تصویر سفارت آمریکا پیش اومده، یعنی در واقع چند ماه بعد از روی کار اومدن جمهوری اسلامی، تا امروز ما بحث تبادل زندانی رو داریم. آیا جامعه بین الملل نمیدونه که این زندانی ها اساسا گروگانن؟ نمیدونه که هر خارجی که وارد ایران بشه این تهدید در موردش وجود داره که بازداشت بشه، هر توریستی که وارد ایران بشه این خطر براش وجود داره که بازداشت بشه، و اون بازداشتی دقیقاً همونجوری که گفتن به عنوان یک گروگان برای گرفتن پول استفاده بشه ازش. با توجه به تحریم ها و با توجه به بحران اقتصادی امروز جمهوری اسلامی، طبیعتاً این یک داد و ستد هستش، به خاطر اینکه بحران اقتصادی رو کمی بهبود ببخشه. اما در مورد اینکه حالا چقدر این افکار عمومی داخل ایران میتونه تاثیر بذاره، خانم
گروه عزیز اگر که اجازه بدید این رو بذاریم برای بخش بعدی که دوباره برمیگردیم با شما صحبت میکنیم، اجازه بدید که بریم با شنونده هامون کمی بیشتر صحبت بکنیم، گپی بزنیم باهاشون و باز هم همراه با شما خواهیم بود. اجازه بدید که شماره تلفن برنامه رو یک بار دیگه دوستان براتون تکرار بکنم، اگر وقت نکردید یادداشتش بکنید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. حدود 30 دقیقه از الان وقت دارید که با این شماره تلفن تماس بگیرید و ارتباط مستقیم داشته باشید با ما و شنوندگان رادیو فردا در ایران و سرتاسر جهان صحبت بکنیم درباره رویکرد ظریف درباره سیاست داخلی وقتی صحبت میکنه با رسانه‌های خارجی یا در نشست‌های برون مرزی. در تلگرام هم از طریق شناسه @فردگرام میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. اجازه بدید که آقای صالح رو داشته باشیم روی خط ارتباطی مستقیم رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای صالح عزیز، و نظر شما چیه؟ به نظر شما ظریف با کی داره حرف میزنه وقتی این صحبت ها رو میکنه؟ بیشتر داخلی هست، خارجی هست؟ آیا نگاهی به رأس هرم قدرت در ایران هم داره یا خیر؟
با درود به شما و مهمانان شما. مخاطب ایشون اولا خوشایند یک دیکتاتوره، به خاطر این دیکتاتور ایشون داره این کار میکنه. از اون برای قضیه شما، این دوستی که اومد گفت ایشون وزیر امور خارجه است و با دولت های دیگه در ارتباط باید بشه، چگونه بود که قاسم سلیمانی رفت بشار اسد و اصلا ایشون خبری نداشت؟ هر جا بعد اینا هم غیر کرد و رفت آقای غریب، بعد دوباره رفتن چون برای دروغگویی احتیاجش داشتن اووردنش دوباره. آخرین دروغش هم این بود که گفت نوید افکاری با اینکه در تمام روزنامه های خود ایران نوشتن که در تظاهرات آبان گرفته شده، ولی شما به دروغ گفت نه این ارتباطی با تظاهرات نداره. ایشون یه دروغگوی خیلی ماهری هستن متاسفانه و تنفروشی هستن که ایران همونجور که به چین رفتن دروغ گفت، ما به همه گفتیم با چین قراردادمون رو به همه گفتیم. به کی گفتید؟ میگه به کی گفتید؟ به مردم گفتید؟ کو؟ نه اینا منظورشون که گفتیم یعنی به همون دیکتاتور گفتم.
آقای صالح هرزه بدید ازتون این سوال رو بکنم، فکر میکنید که در عرصه جهانی این چهره خندان، این لبخند، صحبتایی که آقای ظریف میکنه تا چه حد خریدار داره و تا چه حد
جهانیان همه خودشون میدونن همه چیو؟ شما چرا بچه شدید؟ شما چرا؟ جهان میدونه دو این داره دروغ میگه، ولی به خاطر منافع اقتصادی به هیچ ارزشی به حقوق بشر و اون مسئله در ایران نمیدن. وگرنه تمام کیه تو دنیا بعد 40 سالی حکومت داعشی رو که عکس دخترها رو توی کتابای دبستانی پاک میکنه؟ یه تیزری جدیدن در سینما بود، عکس یه گورورم اونم هست کرده. اینا حکومتشون نیه، ولی ایشون میره یه چهره نرمال میخواد نشون بده و جهانیان هم میدونن اینجوری تو ایران دست قطع میکنن، چشم در میارن، ولی متاسفانه منافع اقتصادی چشمشون نمیبندن.
ممنونم از شما آقای صالح عزیز که با ما صحبت کردید. اجازه بدید که بریم صحبت‌های آقای پوریا رو بشنویم درباره ظریف.
از نظر من آقای ظریف از لحاظ شرافت و انسانیت و وجدان خیلی درجه پایین تری از اون آدمی دارن که حکم قطع رو صادر میکنه و یا حتی اونی که حکم رو اجرا میکنه دارن، و از خیلی از آدمایی که تو این نظام دارن خون مردم رو تشیشه میکنن نقشش کثیف‌تر و پررنگ‌تره و داره توی جهان کارهایی که جمهوری اسلامی بر علیه مردمشون میکنه یا آزارهایی که بر مردمشون داره میکنه رو عادی جلوه میده، و این کار خیلی کار خائنانه و کثیفیه. و مخاطبش هم فقط جوامع بین‌المللی هم و در داخل مخاطبی نداره، حتی اصولگرایان هم بهشون توهین و فوش و در واقع ایشون رو لایق نمیدونن برای پست وزارت و مردم ایران هم امثال من از ایشون کمال تنفر رو داریم، چون از کارهایی که دیگران میکنه به نظر من نقشش خیلی بدتر عمیق‌تره و عادی جلوه دادن این کارها در جوامع بین‌المللی خیلی جرم بزرگتری داره تا انجام دادنش.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های آقای پوریا بود که شنیدیم. همونطور که گفتم از طریق @فردگرام میتونید با ما در تماس باشید. شماره تلفن مستقیم برنامه هست 00420221122454. خانم معمار صادقی، داشتیم درباره افکار عمومی جهان یا همتایان ظریف یا به هر حال جناح‌ها اخشار مختلف مدنی و سیاسی صحبت می‌کردیم. می‌خواستیم بیشتر بشکافیم که هدف ظریف کدوم یکی از اینها هست؟ به نظر شما بیشتر با کدوم یکی از این لایه‌های اجتماعی یا سیاسی محمد جواد ظریف یا افراد دیگری که از همین دست صحبت‌ها را از طرف جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی مطرح می‌کنند دارن حرف می‌زنن؟
متاسفم که بگم که آقای ظریف مخصوصا با اون مدل انگلیسی که صحبت میکنه هدفش کسایی هستن که خودشون رو خیلی روشن میدونن، خیلی روشن فکر میدونن، خیلی فهمیده میدونن و متاسفانه جزو این تفکر چپ دنیا ضد آمریکایی بودن هست و ظریف خیلی بلده هی مانور بده روی این قضیه. یعنی اگر یک حکومتی مخالف آمریکا هست پس حتما یه کار خوبی داره میکنه اونجا، یه چیزیش درسته. ظریف میدونین خب همونجوری که خیلی الان تو این برنامه‌تون اشاره کردن نصف بیشتر عمرش رو تو آمریکا زندگی کرده. شما فکر کنین چه جور آدمی میاد از اون آزادی و خوبی و امکانات استفاده میکنه ولی بعد میشه یه آدمی که ابزار اصلی از بدترین حکومت‌های دنیا، بیشترین ظلمو میکنه. به قول آقای پوریا که گفتن از اون قاضی که اون حکم اعدام رو صادر میکنه هزاران برابر حتی ظریف بدتره، برای اینکه با نفوذی که داره، با اون قدرتی که داره باعث میشه که هی بیشتر و بیشتر اعدام بشه. ببینین اینا هستن، چپا هستن، آدمای دانشگاهی هستن، آدمای خارج هستن که خیلی خودشونو فهمیده میدونن که خریدار حرفای آقای ظریف میشن متاسفانه و برای همین هم مثلا
میشن. آیا به نظر شما الان با توجه به فضای
به نظر من اونهایی که تا حالا این آدم رو جلو آوردن هی ببینین کجاها صحبت میکنه؟ تو مهمترین سینک تنک های آمریکا صحبت میکنه، با کدوم خبرنگارا صحبت میکنه؟ مهمترین که معمولا چپ ها نگاه میکنن و حرفایی میزنه که آدمای حقوق بشری حتی ببینین چقدر خنده داره. یعنی نهادهای حقوق بشری میان میگن که آمریکا هم اعدام میکنه، جمهوری اسلامی هم اعدام میکنه، اعدام بده. آره اون آمریکا کی رو اعدام میکنه؟ جمهوری اسلامی کی رو اعدام میکنه؟ و چقدر اعدام میکنن؟ در اگه اشتباه نکنم 17 سال گذشته دولت فدرال آمریکا یک نفر رو اعدام کرده، اونم به خاطر اینکه یه مادر و پدر و بچه کوچیک رو سیاه‌پوست رو کشته به خاطر اینکه به سفید وایت سوپرمیسیست بوده، باور داشته که سفیدا
نژادپرست بوده.
ببخشید بله. بعد ببینین جمهوری اسلامی فقط در عرض 3 روز تو خیابونا 1500 نفر که معترض هستن، معترض بیخوشونت هستن، میگیره میکشه. چقدر خب اعدام کرده تا حالا؟
حالا این که اساساً فکر میکنم اساساً قیاس مالفارق هستش، داریم در مورد دو تا استاندارد کاملا متفاوت صحبت میکنیم به لحاظ روی کرد با مسائل سیاسی و مدنی. یعنی
عمدن این کارو میکنه ظریف برای اینکه میدونه که نهادهای حقوق بشری، آدمای آکادمیک، آدمای دانشگاهی نمیان این تفاوت رو بیان بکنن. این تفاوتی که ایرانیا خیلی براشون واضح هست، خیلی از اون چپهایی که تو غرب هستن چون با کاپیتالیسم و آمریکا مشکل دارن، این تفاوت رو نمیان خیلی بیان بکنن. و اینکه فکر کنن که یه چیز تحملشون برای کلن اسلام رادیکال خیلی زیاده و در از دروغای ظریف رو دوست دارن تا یه حدی باور کنن. یه مخاطب دیگه هم که داره ظریف که تا حالا خیلی خوب میشناسه بازم ایرانیای بیرون از ایران هستن. ببینین اینها ایرانیایی که بیرون از ایران هستن، حتی اونایی که پناهنده سیاسی شدن، خودشون در از چوب این حکومت رو خوردن، بعد که میان خارج عوض میشن متاسفانه.
اصلا نمیتونیم که حالا ما تعمیم بدیم یک حکم رو درباره تمامی ایرانیانی که خارج از ایران زندگی میکنن. فکر نمیکنم منظورتون این باشه.
من دارم میگم که ظریف کیا رو تارگت میکنه. هدف ظریف کیه، نه اینکه همه این آدم ها دروغ ظریف رو باور میکنن. احتمال زیاد اکثر همه اینا باور نمیکنن، ولی بالاخره بهش تریبیون میدن، بهش پلتفرم میدن، براش راه باز میکنن که بیا تو این نهادهای خیلی مهم و با خبرنگارهای خیلی مهم در خارج حرف بزنه.
نه متشکرم از شما خانم معمار صادقی عزیز. اجازه بدید که نظر خانم گلرو هم در این مورد بپرسیم. خانم گلرو، صحبت‌های خانم معمار صادقی رو شنیدیم، شما چه فکر می‌کنید؟
من تو اون بخشی که به هر حال ایشون می‌فرمایند در مورد بخشی که ما به اصطلاح بهش میگیم که کسانی که خارج از ایران هستن و محور مقاومت رو تشکیل میدن، بله اونها کسانی هستن که از ایشون حمایت میکنن و نه تنها آقای ظریف به اونها خوراک میده برای اینکه به کشورهایی که توشون هستن بدن در مورد مسائل ایران، بلکه اونها هم حتی این خوراک رو در اختیار آقای ظریف قرار میدن و اونها رو میبرن توی دانشگاه‌هایی که دانشگاه‌های مطرح هستن و تیبون‌های جدی‌تری رو در اختیار آقای ظریف میذارن. و این به هر حال فقط مسئله آقای ظریف نیستش، با توجه به بودجه‌ای که جمهوری اسلامی داره و هزینه‌ای که داخل کشور نمی‌کنه، امروز می‌بینیم که این کمتر و کمتر داره میشه. احاطش بر خاورمیانه، جنگ افروزیش همه داره کاهش پیدا می‌کنه جمهوری اسلامی با واسطه نداشتن پول، اما همون اندک پولی هم که مونده باشه باز صرف پروپاگانداش می‌کنه.
مثلا می‌خواید این پروپاگاندایی که شما
نداشته باشه،
این پروپاگاندایی که شما الان دارید بهش اشاره می‌کنید، تا چه حد تاثیرگذاره در افکار عمومی؟ اون رو چقدر فهم کنید که حاوی ارزش افزوده است برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی؟
ببینید به هر حال برای اینکه یک دولتی بخواد موضع‌گیری در قبال جمهوری اسلامی انجام بده، مثلا حتی در مورد مسئله اعدام نوید افکاری موضع‌گیری بکنه یا در مورد بحث زندانیان موضع‌گیری بکنه، افکار عمومی کشور خودش براش مهمه. حالا یک کسی مثلا این کسانی که عرض کردم که به هر حال رابطه دو طرفه‌ای بین اون محور مقاومتی و ظریف و جمهوری اسلامی وجود داره، افکار عمومی دنیا رو اینقدر تحت تاثیر قرار میدن که اونها به نظرشون مایی که داریم در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنیم دروغگو میایم یا داریم مسائل خیلی مبالغه آمیز در موردشون حرف میزنیم.
خانم گلرو عزیز،
این تردید رو ایجاد میکنن که آیا واقعا نوید افکاری پرونده سیاسی بوده یا نبوده.
یعنی بذر این تردید رو میکنه.
دقیقاً.
خانم گلرو اجازه بدید که میخواستم یکم درباره مسائل داخلی ایران هم صحبت بکنیم، همونطور که گفتم. اجازه بدید که صحبت یکی از شنونده هامون رو بشنویم، درباره همین قضیه صحبت کرده، درباره مسئله به اصطلاح اهداف داخلی که احتمالاً میتونه ظریف دنبال بکنه یا افرادی مانند ظریف. این رو بشنویم بعد نظر شما رو دربارش.
سلام میکنم نیوشا و فردایی ها. وقتی که ظریف داری میگه که اون جوان به خاطر اعتراض اعدام نشده، یا یعنی که علنا داری میگه که ما دستگاه قضایی مستقلی داریم، میدونه داره دروغ میگه. این رویه به سخره گرفتن افکار رومی یک جور از ناشی از خشم حکومت هستش. من اینو کاملا حس میکنم و این کاملا رویه در واقع لجاجتی که دارن مشخصه و این دهنکجی و این نمک به زخم مردم پاشیدن کاملا من اینو عمدی میدونم. و از طرف دیگه قانون نانوشته هستن این حکومت ولایت فقیه نیوشو، اینو حتما خب همه میدونن، اینو هر آدم عاقلی میدونه. این قانون نانوشته اینه که هر کسی که باعث مکدر شدن دل حضرت آقا نشه، باعث مکدر شدن دل علی خامنه یا همین ولی فقیه نشه و دلبری کنه ازش، حالا اگر سابقه جنایی داشته باشه میتونه بشه رئیس قوه قضاییه، میتونه تا خرخره غرق فساد مالی باشه میتونه بشه رئیس قوه مقننه، میتونه تو کریزک جنایت بکنه میتونه مورد نوازش قرار بگیره، حالا یکی دو سال برایش زندان بریدن مثل سعید مرتضوی، میتونه به بچهای مردم تعدی کنه باز هم ماسمالی میشه و مورد نوازش قرار میگیره. سعید طوسی این قانون رو نانوشته هستش که شما برای آینده سیاسی خودتون کافیه دل حضرت آقا رو، دل ولی فقیر رو نشکن، مکدر نکنید، آیندهتون تامینه. حالا شما جنایتکار باشید، دوز باشید، هر کاری بکنید، این اهمیتی نداره. کسی مثل ظریف مسلمان برای آینده سیاسی خودش مجبوره این حرفایی که بهش دیکته شده رو بیان بکنه.
بسیار خوب، این بخشی از صحبت فرید بود که حتی به ما انتقاد هم داشت که چرا اساسا این موضوع رو انتخاب کردیم، به خاطر اینکه به نظر او در واقع آب ریختن به آسیاب ظریف و جمهوری اسلامی است. ولی خب به هر حال ما این موضوعات رو به بحث میگذاریم برای اینکه اگر زوایای پنهانی برای کسی وجود داره در همین بحث‌ها بخواد روشن بشه. خانم گلروی عزیز، صحبت‌ها رو شنیدیم، فهم کنید که تا چه حد این نگاه به رأس هرم قدرت وجود داره؟
ببینید، بعد از برجام آقای ظریف تبدیل شد به یک چهره خیلی محبوب. به هر حال یک ثبات نسبی اقتصادی شکل گرفته بود تقریبا یک سال بعد از برجام، هرچند که در مورد همون برجام هم دروغ‌های گفت آقای ظریف، هم توی مجلس دروغ گفت، هم به مردم و افکار عمومی دروغ گفت. بعدها گفتش اصلا من نگفته بودم برجام میتونه گشایش اقتصادی داشته باشه، در صورتی که ویدیوها موجود بود که ایشون مشخصا در مورد گشایش اقتصادی گفته. حالا این یک بحثیه که خیلی میتونه مفصل باشه اصلا در مورد برجام ایشون چیکار کرده. اما بعد از برجام خب به هر حال به یک چهره تبدیل شده بود، عده اون رو امیر کبیر میدونستن و اخیرا هم به عنوان مصدق ازش نام بردن. و توی در واقع شب حدود 3 سال قبل یا 4 سال قبل خیلی به این فکر میکردن که خب این مهره ای هستش که میتونه تو انتخابات بعدی بیاد و مردم باعث میشه که مردم بیان و اقبال بکنن. عمل کرد آقای ظریف هم نشون میداد که میخواد که این کارو بکنه و داره در واقع بر اساس ذائقه آقای خامنه ای بهترین عمل کرد رو انجام میده. اما اتفاقی که در طی یک سال اخیر افتاد، حالا موضع‌گیری ها و صحبت هایی که در مورد مرگ سلیمانی صورت گرفت و ایشون تمام سعیش رو کرد خودش رو منتسب بکنه به ایشون، اما با همه این اوصاف شما میبینید تو آخرین حضورش توی مجلس انقلابی که تقریبا اواسط تیر ماه همین امسال اتفاق افتاده، توی مجلس تعداد زیادی از نماینده ها شروع میکنن به گفتن شعار مرگ بر دروغگو. یعنی موضع طرفداران جمهوری اسلامی و نیروهای انقلابی که در واقع تحت لوای مطلق ولایت فقیه هستن و آقای خامنه ای هستن، موضع مرگ بر دروغگو یعنی مرگ بر ظریف هستن و موضعشون نسبت به آقای ظریف اینه. من فکر میکنم که نه تنها آقای ظریف بلکه به طور کلی تاریخ نشون داده که کسی که بخواد وسط بازی بکنه و طرف مردم رو نگیره، یعنی اساسا به واسطه صندلی که روش نشسته یا قدرتی که داره و در واقع اون قدرت براش اولویت باشه، نمیتونه نه در ایران نه در هیچ کجای دنیا نمیتونه سرنوشت خوبی داشته باشه. آقای ظریف فکر کرد با این شکل بازی میتونه آینده روشنی رو برای خودش رقم بزنه، اما امروز به جایی رسیده که هم مخالفان جمهوری اسلامی بهشون میگن دروغگو، هم موافقان جمهوری اسلامی بهشون میگن دروغگو.
ممنونم از شما خانم گلروی عزیز، برمیگردیم باز هم با هر دوی شما. فکر می‌کنم دیگه در دقایق پایانی هستیم، صحبت آخر رو خواهیم داشت تا چند دقیقه دیگه. اجازه بدید که بریم آقای سیامک رو داشته باشیم زنده روی خط ارتباطیمون. به شما سلام می‌کنم آقای سیامک عزیز، نظر شما رو بشنویم درباره بحث امروز.
با عرض احترام و درود به شما، بهترین جوابی که به ظریف داد خانم سپهری بود که گفتش که یک آدم بیشرف و پستی هست.
خواهش میکنم که آقای سیامک عزیز از الفاظ توهین‌آمیز لازم نیست استفاده بکنیم برای اینکه نظرمون رو بیان بکنیم.
من از قول خانم سپهری
هر حال حالا نقل قولم، خواهش میکنم نکنید. شما میتونید انتقاد بکنید، شدیدترین انتقادها رو، ولی خواهش میکنم از الفاظ توهین‌آمیز استفاده نکنید. بفرمایید
ایشون نوی مجازی همه دید و همه شنیدن، این حرف من نبود. ولی آقای ظریف اگه یادتون باشه زمانی که رفته بود قرار داده این 5 به اضافه 1 را در بیاره، اصلا شخصیتش این شکلی آدم دروغگویی و دروغ هستش. اگه یادتون باشه روی صندلی چرخدار می نشست که من می گفت من کمرم در میاره، خودش می خواست این کپیه مصدق. خب مصدق یک همچین موقعیتی را داشته اون زمانی که رفته بود می خواست برای ملی شدن نفت به اصطلاح این کارو بخواد، مریض بود و روی صندلی چرخدار میشه، بخواد خودش رو کپیه اون بدونه و به مردم معرفی کنه، به دنیا معرفی کنه و برای مردم خودش رو لوس بکنه که بگه من دارم برای منافع کشور دارم کار میکنم.
نوع رویکرد ظریف به نظر شما آقای سیامک، نوع رویکرد محمد جواد ظریف به نظر شما تا چه حد میتونه تأثیرگذار باشه و اون چرا که جمهوری اسلامی در صدد رسیدن بهش هست مهیا بکنه؟
به نظر من ببینید، اینا تو سال 57 گیر کردن، فکر میکنن هنوز سال 57 و میتونن با دروغ و حق بازی سر مردم یا سر دنیا رو شیره بمالن. خوشبختانه هم مردم ایران هم دنیا اینا رو شناختن، ولی خب به خاطر همون منافع اقتصادیشون غربی ها متاسفانه این مسائل را به زیر رد میکنن، زیاد جدی نمیگیرن. شما ببینید در مسئله همین هواپیمایی که زدن اوکراین، خب اینا میتونستن سفارتشون رو تعطیل بکنن یا یک پاسخ دندون شکنی به اینا بدن، چون میدونستن عملی زده اینا، ولی هیچ کاری جز محکوم کردن نکردن. توی دایره‌ای که جمهوری اسلامی قرار داره، آدم ها باید حتما یا مثل ابراهیم رئیسی جنایتکار آدم کش باشن، یا مثل آقای ظریف بتونن دروبازی یا به اصطلاح همین کاری که میکنه دروغگوی خوبی باشن، وگرنه توی اون حلقه نمیتونن جا بگیرن توی حلقه جمهوری اسلامی.
ممنونم از شما سیامک عزیز که همراهی میکنید ما رو. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو داشته باشیم از طریق تلگرام، آقای مهدی رو نظرش رو میشنویم و بعد شنونده بعدی رو دوباره به طور زنده.
به طور کلی بیش از هر چیز یک سیاستمدار قاعدتاً باید پاسدار منافع ملی باشد تا پاسدار حقیقت و اخلاق، اما در این حال یک سیاستمدار باید به اندازه کافی باهوش باشد، به تعبیر دونالد رامسفیلد، که برای حفظ و حراست از منافع ملی کشور متوسل به دروغ نشه. محمد جواد ظریف به طور کلی در تلاش هست که منافع ملی کشور رو حفظ کنه. مزالک مشکلی که در اینجا هستش که اینه که آیا منافع ملی کشور در یک اجماع همگانی تعریف شده و آیا محمد جواد ظریف هم از این منافع ملی که در یک اجماع تعریف شده از اینها دفاع میکنه، یا یه سری چیزهایی که در یک جاهایی تعریف شده که خیلی ارتباطی به ملت نداره. من فکر میکنم که محمد جواد ظریف در هر صورت مخاطبش جامعه جهانی هستش، یعنی میخواهد در واقع تصویری از ایران ارائه بدهد که این تصویر تصویری است که مثلا ایران با حقوق بشر مشکلی نداره. در واقع امر چیزی خلاف این رو ما شاهدیم. خود احتمالا آقای جواد ظریف هم میدونه که خلاف این اتفاق داره میفته، منتها تصور میکنه و گمان میکنه که این گونه دفاع در نهایت به سود منافع ملی و چه بسا به سود حقوق بشر خواهد بود، که من فکر میکنم اشتباه داره فکر میکنه. نه جامعه جهانی این حرفا رو میپذیره، نه در داخل این حرفا پذیرش میشه به جز اون بخش اقلیتی که دارن.
ات فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. یک نظر دیگر رو بشنویم کوتاه از رضا و بعد شنونده مستقیم رو روی خط تلفنی داشته باشیم.
بخراتی سلام، وقت شما بخیر. شما دیگه باید اینا رو بشناسید، اینا چه آدمی هستن. اینقدر باید اینا شما مسخره بکنید تا تمام دنیا بشناسه این آدما رو بیابری هستن.
بسیار خب، آقای ایرج رو داریم روی خط ارتباطیمون. آقای ایرج عزیز به شما سلام میکنم و خیلی کوتاه نظرتون رو اگر میشه در یک دو دقیقه یک دقیقه بفرمایید.
بله چشم. درود بر شما جناب بغراتی و مهمانان. کوتاه عرض میکنم خدمتتون. جورج باباج یک جمله خیلی زیبا داره، میگه همیشه راست بگو و جرأت و شهامت داشته باش، چون هیچ چیز دنیا ارزش اون رو نداره که انسان به خاطرش دروغ بگه. در طول این برنامه که الان همه نظرات چه گفتن و خب من حافظی بیشتری ندارم، ببینیم بالای 60-70 درصد برنامه به گفتن دروغ و شنیدن دروغ از این آقای ظریف به حساب سپری شد. یک کوتاه اشاره کنم، وقتی که ما به حساب دانش آموز دبستان بودیم در کلاس دوم یا سوم، داستان هممون میدونیم، چوپان دروغگو بی سبب فریاد میزد گرگ آمد گرگ آمد، و مردم میدونن که کمکشون کنن و میدونن که خوب داره میخنده، اتفاقا گرگی به گله زد و هر چی فریاد زد کسی به سراغش نیامد. الان داره در حقیقت همین اتفاق میفته. شما یک نفر رو برای همیشه میتونید فریب بدید، چند نفر برای مدتی میتونید، ولی همه رو دیگه برای همیشه نمیتونید فریب بدید. برصورت که برامتون بسیار عالی، ممنونم از شما.
متشکرم از شما آقای ایرج عزیز که همراهی کردید ما رو در این برنامه. بشنوید صحبت های کوروش رو.
درود بر شما. به نظر من ظریف در توافق برجام تبدیل به یک برند شد برای جمهوری اسلامی، یک تریبونی که جمهوری اسلامی بتونه مواضع خودش رو به دنیا و به افکار عمومی دنیا عرضه کنه. با تضعیف برجام ظریف چون تحت فشار بود بیشتر مواضع بدنه تمامیت خواه جمهوری اسلامی رو گرفت و بیشتر مواضع اونها رو مطرح کرد در دنیا، به خاطر وجهی که در داخل برای خودش در بین تمامیت خواهان درست کنه. اما افکار عمومی دنیا در جریان اعدام نوید افکاری متوجه شدند که اون صداهایی که از ایران به گوش میرسه و اون صداهایی که جامعه ایران از خودش بروز میده به دنیا و اشاعه میده به دنیا، لزوما اون چیزی نیست که ظریف میگه. ما این رو دیدیم در لغو سفرهای ظریف به اروپا، احضار سفرهای جمهوری اسلامی در پایتخت‌های اروپایی. این اثر خودش رو گذاشت و به مرور جمهوری اسلامی ضعیف شد و مشروعیت خودش رو از دست داد و ظریف آن تاثیرگذاری که شاید قبلا داشت دیگه الان نداره.
خانم معمار صادقی، در دقایق و ثانیه‌های پایانی برنامه هستیم، نظرتون رو کوتاه اگر میشه بفرمایید درباره همین قضیه که گفت، میگه که ظریف کم کم تاثیرگذاریش کم شده، شما فهم کنید آیا همینطوره؟
بله خیلی درسته. اون چیزی که قبلا مخصوصا قبل از تظاهرات هایی که در دو سال و نیم گذشته بوده در ایران، دیگه حرف ظریف اونجوری وزن نداره و این دفعه هم که در Council on Foreign Relations صحبت کرد،
شورای روابط خارجی، بله
بله، راجع به آقای نوید افکاری این دروغا رو گفت و اینا، هم آمریکایی‌ها هم ایرانی‌ها هم کلن خارجی‌ها در سوشال میدیا خیلی واکنش نشون دادن، خیلی مسخره کردن این نهاد رو. و همون موقعی که، یعنی درست بعد از اینکه این برنامه تموم شد، یه برنامه خیلی بهتری با خانم فاطمه سپهری، چقدر هم خوب گفتن راجع به آقای ظریف بود، که با از مهمترین خبرنگارا و روشنفکرای آمریکایی برد ستیونز از طرف نشنال یونین فور دموکراتیک ایران اینجا بود و واقعا استقبال شد. اینه که خیلی عوض شده و الان اون خبرنگارها، خیلی متاسفم که بگم که خیلی هاشون ایرانی هستن، یعنی ایرانی هایی که برای نهادهای خبرنگاری بزرگ جهان کار میکنن، اونا هم دیگه به اون راحتی نمیتونن از آقای ظریف تعریف بکنن. و مثلا خانم فرناز فصیحی،
حالا اگر که میشه اجازه بدید که اسم نیاریم از کسی که اینجا حضور نداره، خانم معمار صادقی.
نه خب این فقط، ایشون فقط یه نمونه هست، مثلا راجع به این که قهوه خونه دوست داره بشینه قهوه بخوره و اینا، انگار یه آدم خیلی عادیه و جمهوری اسلامی یه حکومت خیلی عادیه و بهتر بشناسیم این فرد رو. ظریف و اون لبخندش دیگه اون چیزی که قبلا بود نیست.
ممنونم از شما خانم معمار صادقی عزیز. ما همینجا بگیم که هر کسی که اسمش در این برنامه میاد و حضور نداره، اجازه این رو خواهد داشت که البته در رادیو فردا در همین برنامه یا هر برنامه دیگری حضور پیدا بکنه و مواضع خودش رو بیان بکنه. اجازه بدید که بریم سراغ خانم مهدی گلرو و صحبت‌های آخر رو از ایشون بشنویم. خانم گلرو، شما چه فکر می‌کنید درباره بحثی که همین آخر مطرح شد؟
بله من هم موافق هستم و فکر میکنم که کارکرد خودش رو آقای ظریف از دست داده، به خاطر اینکه این دروغ ها واقعیتش بارها مشخص شده. من چند تا مثال که خود در واقع مسئول جمهوری اسلامی بعدن واقعیتش رو گفتن و آقای ظریف در مجامع بین المللی دروغ گفته بود میگم. ایشون گفته بودن توی بهمن 96 که ما هیچ پایگاه نظامی در سوریه نداریم یا اسلحه به یمن نمیفرستیم، اما طائب با فارس سخنرانی کرد و دقیقاً عکس این دو حرف رو زد و گفت که ما هم پایگاه نظامی داریم در سوریه، هم به یمن اسلحه فروختیم. و این نوع مشخص شدن دروغ‌های یک نفر دیگه باعث میشه که اون نتونه ادامه بده به اون جریان دروغ‌گویی. اما سیاست خارجی جمهوری اسلامی و پروپاگاندای جمهوری اسلامی در جهان مهمترین بخشی هستش که امروز جمهوری اسلامی رو زنده نگه داشته، به خاطر اینکه اگر واقعیت جمهوری اسلامی عیان بشه برای افکار عمومی در جهان، دیگه نمیتونه به عمر خودش ادامه بده. پس باید پنهان نگه داره با لبخندهای ظریف، با پولهایی که به کسانی میده خارج از ایران که تصویر دیگه ای رو بسازن یا فرهنگ ایرانی رو شکل دیگه ای نشون بدن. و این اصلا افراد از فرد خاصی لازم نیست نام ببریم، به خاطر اینکه تعدادشون یک نفر دو نفر نیستش، خیلی تعدادشون زیاده و دارن این کارو میکنن. من فقط یک برای اینکه به هر حال
واقعا چند ثانیه 5-6 ثانیه بیشتر وقت نداریم تا پایان برنامه خانم گل.
خواهش میکنم،
ازتون عذرخواهی میکنم، چند ثانیه واقعا بیشتر وقت نمونده تا پایان برنامه که خداحافظی بکنیم با شما و شنوندگان رادیو فردا. تشکر میکنم از هر دو میهمان برنامه، خانم مریم معمار صادقی از آمریکا و خانم مهدیه گلرو که از سوئد ما را همراهی کردند. از شما شنوندگان رادیو فردا تشکر میکنم که همراه ما بودید در حدود 55 دقیقه گذشته. منیژه شهرام در اتاق فرمان امکان پخش این برنامه رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.